not only a fear.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه افق سیما. امیدوارم که اولین روز هفته رو تا به این لحظه بسیار بسیار خوب سپری کرده باشین و تا پایان این برنامه از جهان آرا همراه ما باشید. جهان‌آرای دیگر رو از شبکه افق سیما تقدیم نگاه‌های شما عزیزان می‌کنیم. با انتخابات شدن فضای کشورمون در برنامه جهان‌آرا تصمیم گرفتیم به دیدگاه‌های مختلف جناح‌های سیاسی بپردازیم، نظرشون رو راجع به شرایط روز بررسی کنیم و جویاشیم صورت‌بندی فضای سیاسی کشورمون. بر این اساس هفته گذشته دعوت کردیم از یکی از چهره‌های مطرح جریان اصولگرا جناب آقای مهندس با هنر، ایشون حضور پیدا کردن در برنامه ما و از دیدگاه‌های جریان خودشون برامون گفتن. امشب دعوت کردیم از یکی از چهره‌های جریان اصلاح طلب تا با دیدگاه‌های این جریان هم بیشتر آشنا بشیم که البته به موقع خودش حتما خدمتتون معرفی خواهند شد. حتما یادتون هست که میتونید با سامانه 100037 جهان‌آرا در تعامل باشین، نظراتتون رو راجع به برنامه امشب ما برامون ارسال کنین و البته آدرس جهان‌آرا افق تیوی رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. پیش از این همکار خوبم جناب آقای یامین پور و البته مهمانشون رو منتظر نمیذارم تا گفتگوی امشب آغاز بشه. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم‌ها سلام، شب شما بخیر. در برنامه پیشین جهان‌آرا بنده میزبان جناب آقای باهنر بودم، از چهره‌های سرشناس جریان اصولگرایی و با ایشون درباره ماهیت اصولگرایی و تمایزش از اصلاح طلبی و سایر جریان های رقیب صحبت کردیم و همینطور آرایش احتمالی سیاسی این جریان ناظر به انتخابات ریاست جمهوری سال 96، سال آینده. همونطور که وعده کرده بودیم امشب در خدمت یکی از چهره های شاخص جریان اصلاح طلبی هستیم. اصلاح طلبان یا اصلاح طلب مفهومی است که با انتخابات ریاست جمهوری سال 76 ابداع شد و به عرصه سیاسی کشور وارد شد. انتخابات سال 76 انتخابات منحصر به فردی بود در نوع خودش. میتونیم بگیم اولین انتخابات دو قطبی کشور پس از انقلاب اسلامی ایران بود. 4 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند که به سرعت این در واقع انتخابات تبدیل به یک انتخابات دو قطبی میان جناب آقای اکبر ناطق نوری به نمایندگی از جریان راست و سید محمد خاتمی به نمایندگی از جریان چپ شد و در کمال ناباوری برای بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی آقای خاتمی با 20 میلیون رأی پیروز انتخابات شد، در حالی که خیلی ها تصور نمی‌کردن که این اتفاقات رخ بده. رهبر معظم انقلاب از انتخابات سال 76 به عنوان یک حماسه یاد کردند. جناح پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 مفهوم اصلاح طلبی رو ابداع کردند، ظاهرا برای عبور از مفاهیم سنتی و رایج در ادبیات کلاسیک سیاسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. لذا مفهوم اصلاح طلبی یا رفورمیسم به نوعی آنچنان که در روزنامه های اصلاح طلبی می آمد ابداع شد. 8 سال قدرت سیاسی کشور در دست اصلاح طلبان بود و پس از اون اصلاح طلبان قدرت رو تحویل جریان رقیب دادند و البته از در پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اصلاح طلبان به عنوان مهمترین متحدان و ائتلاف کنندگان و حامیان دولت فعلی شناخته می شدند. همونطور که اصولگرایان طیفی از جریان ها و نگرش ها و سلیقه های مختلف سیاسی هستند، اصلاح طلبان هم همچنین. نمیشه همه اونها رو یک کاسه کرد، از همه اونها یک سلیقه و یک نگرش و یک موضع انتظار داشت و دید. با این وجود به هر حال ما طی برنامه جهان آرا انشاءالله در آینده سلیقه های دیگر جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلبی هم دعوت خواهیم کرد که در برنامه ما حاضر باشند. امشب در برنامه جهان آرا بنده میزبان جناب آقای دکتر جواد حقشناس هستم، محمد جواد حقشناس. آقای دکتر حقشناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و رئیس جبهه اصلاح طلبان ایران هستند که بنده بهشون خوش آمد عرض میکنم. شبتون بخیر میشه.
سلام علیکم، شبتون بخیر. پیشا پیش نوروز رو و بهار رو خدمت شما و بینندگان عزیزتون دوست دارم که تبریک بگم. اولین کسی باشم که بهار رو تبریک میگم خدمتشون و انشالله که بتونیم در فرصتی که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم گپ و گفتی انشالله متناسب با برنامه و نیاز مخاطبان و شفاف و در این حال همراه با نگاهی دقیق و تحلیلی انشاءالله به فضای جامعه که درش هستیم داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. از اون بخشی که فرمودید گفتگوی شفاف بنده به شدت استقبال میکنم. سوالاتی دارم که از شما خواهم پرسید، امیدوارم وقت اجازه بده همه سوالات هم رو بپرسم. اگر اجازه بدید ما شروع بکنیم بحث رو از تولد اصلاح طلبی. من خانش خودم رو از این ماجرا خدمت شما عرضه میکنم.
شما فرمودید
که نه، یک گزارش تاریخی اجمالی من دادم.
درست.
میخوام یه خورده عمیق‌ترش بکنم که وقت نظر شما راجع به این موضوع بدانیم و البته منتهی میشه به سوالی که از حضور شما خواهم پرسید. آقای ناطق نوری در فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال 76 به عنوان نماینده دولت مستقر بیشتر شناخته می شد، یعنی مردم تلقیشون این بود که آقای ناطق نوری ادامه دولت آقای هاشمی رفسنجانی است و پیروزی آقای خاتمی به نوعی نه به آقای دولت آقای هاشمی و دولت کارگزاران تلقی می شد نسبت به وضعیت به هر حال تورم، گرانی ها، وضعیت فرهنگی و امثال اینها بیشتر اینطور تلقی می شد. سوال من این هست که دقیقاً اصلاح طلبان که البته بعداً این عنوان رو برای خودشون انتخاب کردن با چه ایده ای و در اعتراض به چه وضعیتی کنش سیاسی انجام دادن و در واقع ورود کردن در انتخابات؟
بنده هم از استقبال شما خیلی خوشحالم که انشالله گفتگوی شفاف داشته باشیم. احساس من این هست که با مقدمه‌ای که شما داشتید و به هر حال نامی که از سید محمد خاتمی بردید، فکر می‌کنم که برنامه ما یه مقدار متفاوت باشه با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داره برای متأسفانه تلویزیون و انشالله که همین رو کردم تا آخر برنامه ما بتونیم در خدمتتون باشیم و من این رو به فال نیک می‌گیرم. توی این خانش من فکر میکنم با شما این مقدار زاویه دارم، به خاطر اینکه فضای انتخابات، یعنی اون بخشی رو که اشاره کردید، اولین انتخابات رقابتی رو ما در ریاست جمهوری شاهد هستیم، به نوعی اینو کاملا همراه هم بجز انتخابات اول که ما شاهد رقابت بودیم بین بنی صدر و کاندیدای حزب جمهوری و نهایتاً کاندیدای سوم که در یادار مدنی بود و تقریباً رأی خودشون رو داشتن، اما ما عملاً در انتخابات بعدی، یعنی چه انتخاب شهید رجایی و چه دوره انتخابی که مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در واقع کاندیدا بودند و دوره اول آقای هاشمی، ما رقابتی رو شاهد نیستیم. اما در دوره دوم به نظر میرسه که جناح راستی که به هر حال شما ذکر خیر هم ازشون کردید و پارادایم 16 سال در واقع ابتدای انقلاب هم پارادایم بعد از سال 60 و عزل بنی صدر، ما عملا پارادایم حاکم و پارادایم راست و چپ بود در فضای جمهوری اسلامی. جریان راست عملا میشه گفت که در دوره اول آقای هاشمی هدفی رو که گذاشته بود عملا سعی کرد که هدف با اون هدف گذاری به نتیجه برسه و اون قبضه کامل قدرت بود. یعنی ما شاهد این بودیم که قوه قضاییه رو آیت الله یزدی مسئولیت گرفت و در انتخابات ارزم حضورتون مجلس چهارم با توجه به روی کردی که شورای نگهبان داشت و برداشتی که از نظارت به طور اختصاصی داشت و نظارت استصوابی رو تو اون مقطع مطرح کرد، حدود 70 نفر از چهرهای شاخص مجلس سوم رو هم از در واقع تیغ شورای نگهبان ما ببینیم رد نمیشن و عملا حذف میشن و عملا فضا میره برای اینکه مجلس چهارم کاملا در اختیار جریان راست قرار بگیره و طبیعتا جناب آقای ناطق نوری هم ریاست مجلس عهده‌دار شدن، پس قوه دوم رو هم دارن و ریاست قوه مجریه هم که از ابتدا در اختیار آیت الله هاشمی بود با توجه به حذف پست نخست وزیری و ادغامی که شکل گرفته بود عملا و روی کردیم که ایشون در این مقطع از خودش نشون میداد، به نوعی بحث این بود که بخواد خرابی های جنگ رو ارزم حضورتون بسازه و عملا روی کرده شاید سازندگی رو با حتی اون جمله معروفشون که اشاره کردم که من به اندازه کافی سیاسی هستم و کابینه کاری میخوایم، نشون میداد که روی کردی که دارند یک روی کرده کارمحور هست و خودشون به اندازه کافی احساس میکردن که میتونن فضای سیاسی رو کنترل کنن. در دوره دوم در واقع ریاست جمهوری ایشون، ما شاهد یک عرضم بسون زاویه گیری هستیم بین جریان راست و آقای هاشمی. این زاویه گیری به هر حال در انتهای میشه گفت شروع دوره کاملا خودش نشون میده با کاندیداتوری آقای احمد توکلی، یه چهره شاخص جریان راسته، کاملا ایشون به هر حال توی دعواهای اول دوره به عنوان وزیر کار ما میبینیم که در دوره دوم مهندس موسوی ایشون از کابینه در کنار آقای عسکر اولادی، آقای ناطق نوری و مرتضی نبوی از کابینه خارج میشن و روزنامه رسالت رو راه میندازن و عملا جریان راست نمادش در واقع تلاش میکنه که بدون اینکه حالا یک موضع حزبی رو داشته باشیم جلوی آقای هاشمی عملا وایسه و حتی جمع کردن 4 میلیون رای در اون مقطع شاید غیر منتظره بود، ما شاهد افت رای آقای هاشمی هستیم از 14 میلیون به نزدیک 10 خورده میلیون و حتی در یکی از استانها مثل استان کردستان آقای هاشمی رای نمیاره، یعنی آقای توکلی رای میاره و این نشون میده که جریان راست به هر حال تلاش میکرد که این فضا رو در اختیار خودش قرار بده. انتهای این دوره ما شاهد در واقع گسترش اختلافات هستیم بین آقای هاشمی و جریان راست. عملا روحانیت مبارز زیر بار به خصوص تو تهران نامزدهای معرفی شده توسط آقای هاشمی نمیره، آقای هاشمی 5 نفر معرفی میکنه ولی روحانیت مبارز ایستادگی میکنه. چهرهای مثل آقای دایی، مثل آقای روحانی، اینا در واقع کسایی هستند که به نظر میرسه روحانیت مبارز میخواد کل 30 تا در واقع نماینده تهران از آن خودش داشته باشه. فلزای هاشمی عملا به سمتی میره که کارگزاران سازندگی در واقع شکل بگیره و کارگزاران سازندگی عملا وارد فضای مجلس پنجم میشه و ما شاهد یک تعادل هستیم که مجلس پنجم عملا بخشی رو از جریان ارزم حضورتون چپ و کارگزاران آمدن و در مقابل جریان اکثریت که در واقع به رهبری آقای ناطق نوری هست، یک میشه گفت که اقلیت قوی رو شکل میده با مسئولیت آقای عبدالله نوری در مجلس پنجم. در انتهای این دوره عملا آقای ناطق داره آماده میشه برای تصدی ریاست جمهوری، کاملا تمام تریبون ها پشت سر ایشون هستن. من خواهم بگم که اتفاقا آقای ناطق نوری توی مقطع نماد حاکمیته، نماد کلیت سیاسی است که تمام تریبون های نماز جمعه از ایشون حمایت میکنن. آیت الله مهدوی کنی متاسفانه یک اشتباه به هر حال تاریخی رو مرتکب میشن، در همون هفته آخر به نوعی نقل میکنن و
نظر رهبری رو
مثلا نظر رهبری
از روزنامه ابرار منتشر کردن،
بله، و توی تیت متاسفانه میاد که البته بعد دیگه اصلاح هم نشد این روند. و حتی به هر حال توی فهرست ارزم بزرگتون نامزدهای انتخاباتی ما ببینیم که برخلاف معمول الفبایی نوشته نمیشه و اول اسم آقای ناطق میاد بعد آقای خاتمی میاد، یعنی کاملا از تمام ابزارها سعی کردن استفاده کنند. و ولی به نظر من مردم پیام رو احساس کردن که باید به گونه دیگه بدن. یعنی نکته‌ای که شاید نگران میکرد مردم رو این بود که براشون تصمیم گرفته شده و نمیخواستن که تسلیم این تصمیم باشن.
خاطرم هست یک کاریکاتور مشهوری از مرحوم گل‌آقا بود که یک رأی انداخته میشد توی صندوق از زیر یک رأی دیگری بیرون میاد، اولین طنز تلخ سیاسی که در واقع کنایه سنگینی درش نهفته بود. این رو من با شما
آره، تا اینجا شما من میخوام بگم که نگاه کنید، من یادم میاد تو همون مقطع من به هر حال عضو ستاد آقای خاتمی بودم تو سال 76، اونجا من شاهد بودم و یادم هست که فضا به گونه بود که نزدیک 200 معاون وزیر بیانیه امضا کردن در دفاع از آقای ناطق نوری، نزدیک 200 نفر از نمایندگان مجلس، 210 نفر از 200 ارزم بزرگتون 90 نفر بیانیه حمایت از آقای ناطق نوری رو دادن و این نشون میداد که به هر حال فضا فضای بسیار سختی است. شاید 3 از نماز جمعه ها بودن که با آقای ارزم بزرگتون ناطق نبودن. یادم میاد آیت الله طاهری در ارزم بزرگتون اصفهان، آقای صدوقی در ارزم حضورتون یزد و آقای نور مفیدی، آیت الله نور مفیدی بلستان. در گلستان و بقیه کاملا اون سمت
دکتر بودن. خاطرم هست من اون موقع فعالیت سیاسیم رو آغاز کرده بودیم و در یک ستاد انتخاباتی من کار میکردم، البته در هیچ کدوم از این ستاد این دو نفر من کار نمیکردم، ستاد نفر سومی
آقای زواری هم که نبوده
معلوم شد
معلوم شد کجا
بله در ستاد ری شهری کار میکردم، اشکال نداره میگن اسناد بعد از 20 سال میشه بیرون داد. و خاطرم هست که عامه مردم واقعا فارغ از همه این پیچیدگی ها و ظرایف سیاسی، واقعیت این است که آقای ناطق رو درست میگید به عنوان نماینده وضع حاکم، من اینجوری میبینم، به عنوان نماینده وضع حاکم میدیدند، راست و چپ میشناختند و آقای هاشمی چهره شاخص جریان راست به حساب میامد، عضو شورای مرکزی جبهه روحانیت مبارز تهران، اینطور تلقی میشد که در واقع اگر ناطق بیاید وضع ادامه پیدا خواهد کرد و آقای خاتمی در واقع کاندیدای آلترناتیو بود اصطلاحاً، یعنی نه به وضع موجود بود، نه به وضعیت به خصوص معیشتی که بعداً هم خاطرم هست وقتی نظرسنجی ها منتشر شد بعد از پیروزی در انتخابات بیش از 50% مردم اولین اولویت خودشون رو در رأی دادن آقای خاتمی تغییر وضع معیشت اعلام کرده بودن. و البته خب بنده انکار نمی کنم که بسیاری با انگیزه های فرهنگی سیاسی رأی دادند برای رهایی از خفقان سیاسی، تسلب، فشارهای سیاسی وارد آمده بر رسانه ها، روزنامه ها. خاطرمون هست بالاخره رسانه منتقد بسیار کم پیدا می شد در نیمه اول.
ما یه روزنامه بیشتر نداشتیم، اونم سلام بود که به تنهایی
بله. تقریبا هیچ کس اجازه مخالفت نداشت،
نه در مقابل رادیو تلویزیون و تریبون های جمعه و ارزم بزرگتون صدها ارزم بزرگتون فضای موجود، ولی خب به هر حال سعی میکرد که کارشو بکنه و به حمدالله میخوام بگم که حتی این که شما اشاره کردید که تعجب، کاملا با شما همراه هم، یعنی در فضای قبل از انتخابات هم این جریان احساس نمیکرد که اگه داره میاد برای پیروزی در امر انتخابات میاد، یعنی احساس میکرد که میخواد وارد یک رقابت بشه و یک رقابت عادلانه، یعنی براش مهم بود که این رقابت عادلانه شکل بده. اما فضای گفتمانی به نظر به طوری شد که انتظاری که کمتر میرفت، مشارکت عظیمی که مردم وارد فضای انتخابات کردن و به نوعی واکنشی که نشون دادن که این تعبیر بلند مقام رهبری رو به هر حال در پی داشت، حماسه دو خرداد رو من هیچ وقت یادم نمیره، این عنوان رو در فرمایشه ایشون کاملا شاید برازنده ترین کلمه بود که برای اون انتخابات میشد به کار برد.
دو خرداد دقیقاً آیه دکتر حق‌شناس چه پیامی داشت؟ ببینید دو خرداد بعد از پیروزی یه سری دشمن در واقع معرفی کرد و رسانه ها، البته نمیخوام همه رو نسبت بدم مثلا به یک جریان یا یک شخص، بسیاری از روزنامه های حامی دولت در یک جبهه بندی و صف بندی مشترک و میشه گفت با یک لحن شدیدی همه شروع کردن به تاختن و نقد شدید سالهای پیش از دو خرداد. یعنی آقای هاشمی تبدیل شد به یک دشمن فرضی، نه فرضی، خیلی علنی، و شروع کردن کتاب علیهش منتشر کردن، یادداشت منتشر کردن، خیلی بدتر از رفتاری که ما بعد از سال 92 با دولت قبل میبینیم. یعنی خیلی شدیدتر بود و به نظر میرسه برای اولین بار بود پس از انقلاب اسلامی که علیه یک دولت مرد، علیه یکی از اعضای هیئت حاکمه، علیه یک شخصیت سیاسی اینچنین بی‌پروا پرده‌دری اتفاق میفته، فحاشی اتفاق میفته، حتی بعضی جریان‌ها کار به دقیقاً با چه انگیزه‌ای به نظر شما این کار اتفاق میافتاد؟ این جبهه بندی با چه هدفی، با چه انگیزه‌ای رخ داد؟
نگاه کنید یک بخش برمیگرده به فضاهایی که شما عرضم حضورتون بعد از یک دوره فضای بسته وارد یک فضای باز میشید و نداشتن تجربه تاریخی که مردم ما در گذرانیدن این فضا رو عملا دارد.
مردم نیست، بسن نخبگان سیاسی هستن، اونایی که روزنامه داشتن، شخصیت های سیاسی، روشنفکران دانشگاهی، اینا این کار رو کردن، مردم که این کار نکردن.
ما نمیتونیم مردم رو از نخبگانشون جدا کنیم، به هر حال نخبگان هم بخش از این مردم هم. و به نظر میرسید که نخبگان وقتی که دارن سخنی میگن به نوعی مطالباتی که در بدن اجتماعی وجود داره رو میخوان پاسخ بدن. شاید شما یه مروری داشته باشید، اولین روزنامه های در واقع بعد از دو خرداد که وقتی با مشی اصلاح طلبی در واقع بیرون آمد تیراژی رو بی سابقه تجربه میکردن، برمیگشت شبیه اوائل انقلاب، یعنی دقیقا این فضای اول انقلاب که مثلا ما تیراژی بین 700 هزار تا 1 میلیون رو
بعضی از روزنامه ها
داشتن و نشون میداد که جامعه به شدت تشنه است. فضایی که به وجود آمد این که شما به هر حال توسعه سیاسی رو دو تا محور حرکت خودش رو استوار کرده بود، یه بخش به آزادی احزاب و گروه های سیاسی بود و فضایی که علی‌القاعده ما شاهد بودیم که در وزارت کشور این فضا نمایندگی میشد، که خب من در 4 سال اول تو وزارت کشور خودم مسئولیت داشتم، و یه بخش دیگه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که اونجا در حوزه آزادی در واقع بیان، مطبوعات، کتاب، هنر، سینما، تئاتر و موسیقی عرضم حضورتون خودشون نشون میداد و که من 4 سال دوم در واقع در وزارت فرهنگ حضور داشتم در دوران اصلاحات و هر دو تا فضا رو تجربه کردم. این در واقع میشه گفت که فضایی که شکل گرفت یه بخشش مربوط میشه به همون در واقع همون که شما گفتید 8 سال جنگ و بعد 8 سال هم در واقع در دوران سازندگی یه مقدار جریان سیاسی در واقع خودشون رو محدود میدیدند، نداشتن فضا و فرصتی برای یک عرضم حضورتون حضور در فضای جامعه، محدودیت هایی که در عرضم حضورتون فضای ارشاد به خصوص به وجود آمد بعد از رفتن خاتمی. خب ما شاهد هستیم که آقای هاشمی 3-4 تا وزیر عملا ایشون تغییر دادن، ولی وزرایی که انتخاب شدن عملا به سمت همون در واقع حضور نیروهای در واقع که جریان راست رو نمایندگی میکردن.
آقای لاریجانی به جای آقای خاتمی وزیر ارشاد
شد. حالا من دقیقا خدمتون میگم آقای عبدالله نوری از دوره اول حذف میشه و بعد به جایشون آقای بشارتی میاد، آقای معین از وزارت فرهنگ و آموزش عالیشون میرن بیرون و به جایشون آقای گلپایگانی میاد، آقای خاتمی که میرن به جایشون آقای لاریجانی میاد و آقای لاریجانی جایگزین آقای محمد هاشمی در صدا و سیما میشه، به جای ایشون امیر سلیم میاد از مؤتلفه.
و خب یعنی دولت دوم آقای هاشمی راست‌تر از دولت قبل است
شدید، یعنی خود دولت اول متعادله ولی دولت دوم در راستایی که میخواست در واقع به سمت حاکمیت مطلق جریان راست بره تحمیل شد، هم در حوزه اقتصاد با آقای هاشمی یه سری از نیروها و به خصوص در حوزه فرهنگ، یعنی کاملا ما ببینیم و سیاست نیروهایی که در واقع میاد آقای هاشمی هم میشه گفت که مقاومت نمی کنه چون براش در واقع کره اصلا اقتصاد
بود. آقای هاشمی متعلق به اون جریانه. آقای هاشمی صراحتا اعلام کرده که من به ناطق نوری رای دادم در خرداد 76، یعنی نه ایشون از اون جریان جداست، نه میشه جدا دید، نه اسناد میتونه اینو تایید بکنه.
من فکر میکنم آقای هاشمی در واقع یک شخصی است که فراتر از جناح موجود داره کار میکنه و مدیریت میکنه. من میخوام بگم که
تحت تاثیر آقای هاشمی متأخر که نیستی.
نه، من میگم آقای هاشمی رو، حتی من سخنرانی داشتم آقای هاشمی رو از سال 40 تا امروز در واقع
تحلیل میکنم. حالا اگه ما بحث با آقای هاشمی نکشونیم، نه من باقی میمونم.
میخوام بگم تو همون سال در واقع در اینم میخوام بگم که شما میگید که به جریان راست تعلق داره، کارگزاران سازندگی به هر حال متولد تفکر هاشمیه و کارگزاران سازندگی بخشی از جریان میانه رو تو اون سالها نمایندگی میکنه که بعد وقتی وارد مجلس پنجم میشه عملا میاد به جریان چپ میپیونده و میشه گفت که اون در واقع اقلیتی رو که آقای عبدالله نوری داره هدایت میکنه کور اصلیش کارگزاران.
اتفاقا یکی از سوالاتم همینه، خب من به این خواهم رسید اینجا در واقع که یک تغییر در واقع نگرشی و جریانی ما تو جریان راست میبینیم که ملحق میشن به جریان اصلاح. اینو یه زودی یه مقداری بعد خب جلوتر بشه.
خب من میگم که این که آقای هاشمی رو تو اون سال من راست بدونم، نه، من معتقدم آقای هاشمی تحمیل شد اون نیروها و ایشون به هر حال انتخاب اولش عبدالله نوری تو مجلس تو دوره اول به جاش مجبور میشه بشارتی رو بیاد انتخاب بکنه، یا انتخابش آقای خاتمیه ولی مجبور میشه که نهایتاً با میرسلیمی که هیچ تعلق خاطری به فرهنگ نداره، نه سوابقش نه درسش، به هر حال ایشون مهندس مکانیک که نمیدونم موتورهای درون سوزه، با ارشاد چه نسبتی داره
آقای هاشمی؟ یعنی
میاد اونجا و
زیر شما معتقدید که تحت فشار مجلس
راست
با. یعنی آقای ناطق
علالقاده یه بخشش مجلسه، یه بخشش هم به نظر من جریان هایی است که در واقع کلان ساز جامعه رو دارن مدیریت میکنن و براشون به هر حال حوزه فرهنگ حوزه است که مهم، حوزه سیاست داخلی همینطور، و دارن آماده میشن که بتونن به اون هدف اصلی که یک پارچه کردن قدرت هست در ستا ارزم بزرگتون.
من یه چیز اینجا اجازه بدید نپذیرم، اونم این که شما معتقدید که آقای هاشمی زیر بار فشار رفت و قبول کرد، چون من نمیپذیرم که آقای هاشمی زیر بار فشار کسی بره. معمولا انقدر قدرت داشت که خودش مستقلا تصمیم میگیره.
اصول واقع‌گراست به نظر من، ایشون براش حوزه اقتصاد مهمتر بود و اون حوزه رو واگذار کرد، که یعنی نخواست دعوا رو اونجا در واقع ساماندهی کنه، رفت به هر حال که بتونه تو حوزه اقتصاد اهدافش دنبال کنه. این حوزه رو به نظر من ایشون
سوال من البته کرد. از فهوای کلام شما من گرفتم، سوال من این بود که چرا نخبگان اصلاح طلب و جریان‌های مؤثر سیاسی اصلاح طلبان پس از 2 خرداد با اون شدت شروع کردن به تخریب آقای هاشمی و اون کتاب‌ها و مقالات علیه نوشت؟ این رو یک اشتباه می‌دونید یا یک مثلا تجربه می‌دونید؟
من می‌خوام بگم که جریان اصلاح طلبی که شما به درستی هم اشاره کردید در واقع عنوان جدیدی است که جایگزین چپ سیاسی میشه. اینجا در واقع تو این مقطع اصلاح طلب یک طیفی است خیلی گسترده‌تر از چپ سیاسی تو ماجرا. جریان چپ سیاسی به هر حال سابقه درگیری با آقای هاشمی رو داره، هم در زمان حضرت امام هست و هم در دوره اول که احساس میکنه که به هر حال حذفش توسط نهاد شورای نگهبان به نوعی با چشم‌پوشی آقای هاشمی از این حوزه است. یعنی شاید آقای هاشمی مثلا بعدش نمیاد این جریان در واقع تند رو بزنن تو این فضا. این سابقه رو داره و این دلخوری رو داره. حتی تو مجلس چهارم هم ما میبینیم مجمع روحانیون نمیاد تو انتخابات، تو مجلس پنجم نمیاد تو انتخابات. و در فضای بعد از این ماجرا ما علی‌القاعده هم طیف جریانی که اصلاح طلب شکل میدن یک رنگین کمانه و بخشی از اینها با آقای هاشمی مشکل دارن، برخی هم ندارن و کاملا همراهن. فلذا بخشی از این طیف شروع میکنه در واقع با فضای جدیدی که آمده شروع میکنه به برخورد کردن، که به نظر من یکی از اشتباهات ارزان بسیار جدی جریانی است که تو این مقطع کنترل نمیشه این تقابل. یعنی آقای هاشمی که میتونست یه فرصت خیلی خوبی باشه هم برای کشور هم برای جریان اصلاح طلب، متاسفانه توسط جریان تندروی که بعدا حتی بحث عبور از خاتمی رو مطرح میکنه، یعنی دیگه کار با آقای هاشمی ندارن، حتی از خدای خاتمی هم میخوان بگذرن، رو ما ببینیم که به هر حال این بخش تو جریان اصلاح طلب هست، ولی خب بعدا این جریان ضعیف و ضعیف‌تر میشه و کاملا میشه گفت که هدایت اصلی میفته تو دست در واقع فضای اصلی جریان اصلاح طلب.
تدوین میکنم این فرمایشات شما رو، یک جریان تندروی اصلاح طلبی از ابتدای کار آمد، اول اشتباه کرد آقای هاشمی رو زد، بعد اشتباه کرد که از خاتمی عبور کرد و بعد الان حذف شده.
باورش این بود؟ بله، من کاملا فکر میکنم که این فضا تا
منظور این جبهه مشارکت و سازمان مجاهدینه. نه،
جبهه مشارکت متولد شد تون سالها، بعد یعنی دقیقاً میشه گفت که ما فضایی داریم که قبل از مجلس شوم شکل گرفت، اما جریان تندرو یه بخششون بعداً رفتن تو مشارکت و بعداً از همون مجموعه هم زدن بیرون. یه بخش دیگه به نظر من حتی وارد جریان‌های حزبی نشدن، به هر حال بیشتر قالب محفل‌ها یا گروه‌های فکری بودن که حضور داشتن، و شما اگه دقت کنید محورهایی که امروز به هر حال در ایران نیستن، یعنی در خارج از کشور دارن دنبال می‌کنن، شاید مثلا چهره‌ای مثل آقای اکبر گنجی تو اون سال‌ها مقالاتی رو که مثلا می‌نوشت تحت عنوان عالی جناب و نهایتاً موند این روند، به هر حال بخش تندی بود که به نظر من شاید تو اون سال هم نسبتی با اصلاح طلبی نداشتون، به هر حال اصلاح طلبی با مشی در این چنینی که بخواد خشن حذف کنه چهرهایی که به هر حال سرمایه اجتماعی مردم اصلا نسبتی نداره تو این حوزه.
این خیلی خوبه که یک جریان سیاسی خود انتقادی بکنه و بگه که بین ما هم تندرو هست، مثلا معتدل هست. این البته خب ما طبعا ممکنه بخشی از مخاطبان ما که گرایش‌های اصلاح طلبانه دارن منتقد این موضع اصلاح طلبانه شما باشن، این خود اونها ممکنه متعلق به اون بخشی از سلیقه سیاسی اصلاح طلبی باشن که شما منتقدش هستید. ما این رو اول برنامه عرض کردیم، به هر حال ما نمیتونیم از همه احزاب در یک برنامه همه جریان‌هایی که جبهه اصلاح طلبی رو تشکیل میدن در یک برنامه دعوت بکنیم. طبعا آقای دکتر حق‌شناس هم به عنوان عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که یکی از جریان‌های اصلی البته جریان اصلاح طلبی هست در برنامه ما حاضرند، و البته عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلب. خب من نمیدونم میتونیم یه بخشی رو ببینیم و بازگردیم، یا من اجازه دارم که خب یه بخشی رو ببینیم بازگردیم ادامه گفتگو.
چند سالی است که فضای سیاسی ایران به شنیدن نام دو طیف سیاسی عادت کرده، اصولگرایان و اصلاح طلبان. دولت 11 اما تعریفی جدید با عنوان اعتدال ارائه کرد و توانست برخی فعالان سیاسی از گروه‌های مختلف چپ، راست و کارگزار را دور هم جمع کند. این در حالی است که پس از درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی احتمال تغییرات در صورت بندی فضای سیاسی کشور دور از ذهن نیست. در این میان انتشار خبر دیدار معاون اول دولت با رهبر انقلاب تحلیل‌ها را به موضوع جدیدی متمایل کرد، به نکته‌ای که اسحاق جهانگیری با عنوان رابطه مستقیم و بدون واسطه اصلاح طلبان با رهبری از آن یاد می‌کند. جهانگیری درباره رویکرد همتیپانش در ارتباط با نظام پس از فوت مرحوم رفسنجانی می‌گوید: اینکه همیشه جریان اصلاحات ارتباطی داشته باشند از تأکیدات مقام معظم رهبری بود. هیچ وقت ارتباط قطع نشده و اگر هم این اتفاق رخ داده از طرف جریان اصلاحات بوده است. در حال حاضر هم همین ارتباط وجود دارد. با این حال واکنش صریح رهبر انقلاب به موج رسانه‌ای آشتی ملی و تأکید بر لزوم مرزبندی اصلاح طلبان با افراطیون و اعلام براءت از جفایی که در سال 88 به نظام شد نشان داد که شاید اکنون زمان تصمیم گرفتن جریان اصلاحات باشد، یعنی تصمیم سازان این جریان هم می توانند با یک اقدام هوشمندانه دوباره به بازی در چارچوب قانون برگردند. و یا اختیار توپ و دروازه را به دست دیگران بسپارند. در هر حال از مجموع دو طیف اعتدالیون و اصلاح طلبان تا کنون فقط حضور آقای دکتر روحانی در انتخابات بعدی حتمی شده و اسامی همچون آقایان جهانگیری و دکتر قاضی‌زاده هاشمی که همکنون نیز در دولت حضور دارند و یا افرادی همچون دکتر پزشکیان، عارف و نجفی نیز در گمان زنی ها و اخبار پراکنده به گوش می رسد که ظاهراً کاندیداتوری آنها نهایی نشده و باید از این طیف از فعالان سیاسی نیز منتظر خبرهای جدیدی در روزهای آینده باشیم.
خب متشکرم که گفتگوی ما رو تماشا میکنید. این پلی بک مقداری به نظرم زود رفت و بحث ما رو خیلی جلو برد. من اجازه بدید یه خورده از پیش در واقع جلوتر از این ماجرا بحث رو ادامه بدم.
بله
جامعه دکتر حسنانس، چرا اصلاح طلبان سال 84 شکست خوردن در انتخابات؟ اصلاح طلبان در دور اول انتخابات با 3 کاندیدا در انتخابات حاضر بودند، آقای کروبی، آقای مهرعلی زاده و جناب آقای دکتر معین، ولی در واقع به دور دوم حتی راه پیدا نکردند و پس از 8 سال قدرت رو واگذار کردند. چرا شکست خوردند؟
من فکر نمی کنم اصلاح طلبان شکست خوردن. جمع جبری آراء اون دوره رو ما اگه نگاه کنیم میبینیم که اصلاح طلبان حدود 16.5 میلیون رای دارند و جریان تو مرحله اول و جریان ارزم اصولگرا 13.5 میلیون رای، یعنی 3 میلیون رای حتی جریان اصلاح طلب.
آره آیه هاشمی هم حساب کردید؟
دقیقاً. بله ما چون آیه هاشمی تو مقطع کاملا اصلاح طلبه یا حداقل میشه گفت که متمایل به اصلاح طلبانه و بخش عمده از اصلاح طلبان به سمت آقای هاشمی رفتن تو در واقع مقطع و تو اون سال. اما داستان در واقع به نظر من به 2 یا 3 تا اتفاق برمیگرده. یه بخشش همونطور که اشاره کردید تعدد نامزدهایی است که از جریان اصلاح طلب وارد فضای انتخاباتی 84 شد و این خب به نظر من یک لطمه جدی رو به جریان اصلاح طلب وارد کرد و همون سال هم کاملا ما به این عرضم حضورتون اتفاقی که داشت می افتاد هم نگران بودیم و همین که هشدارهای لازم رو هم به دوستانمون دادیم تو اون مقطع که این روند قطعا ما رو به نتیجه نخواهد رساند. یادم میاد که در همون عرضم حضورتون مقطعی که جناب کروبی عرضم حضورتون وارد فضای انتخاباتی شده بودند و ستادشون با مسئولیت جناب محتشمی پور شکل میگرفت دعوتی رو آقای محتشمی پور از من کرد. من تازه اون سال از دولت جدا شده بودم، ماهای آخر دولت های خاتمی بود و ایشون مسئولیت امور استانهای ستاد آقای کروبی رو به من واگذار کردند و من خودم خبر نداشتم که این حکم دارم برای من میزنن و حکم که دستم رسید دیدم که خب این مسئولیت رو به من واگذار کردند و من به خاطر احترامیم که برای محتشمی پور داشتم از گذشتم به هر حال خدمتشون بودیم در وزارت کشور، طبیعتاً دیگه وارد فضای انتخاباتی شدم در همون سال با این مسئولیت. یادم میاد تو همون مقطع ما با دوستانمون در واقع ستاد آقای دکتر معین مذاکرات متعددی داشتیم و اینکه این روند مناسبی نیست و فکر میکنم که باید مثلا یک مقدار مدیریت بشه. یا تو همون مقطع نامزدی آقای مهرعلی زاده که فارغ از جریان‌های سیاسیشون آمد و به عنوان چهره بیشتر منفردی که پایگاه رأی با تجربه که ایشون آذری بودن و در آذربایجان داشتند طبیعتاً وارد فضای گفتمانی انتخابات شدن و خب آقای هاشمی هم که بودن و دیگه
شما تئوری فرزند آذربایجان انگار قبول دارید. حالا این متایبه بود ادامه شده
عرضم بزرگتون. من به عنوان آدمی که از سال 60 توی وزارت کشور تجربه کار انتخابات داشتم، من شاید ببخشید از انتخابات جمهوری اسلامی رفراندوم من تو انتخابات بودم تا به امروز، زوایای مختلفش رو عرض می‌کنم. یکی از شاخص‌های در واقع رئیس‌ساز مزیت منطقه‌ای، یکی از شاخص‌ها، نه تنها
آقای حشد، بذارید بگم اتفاق افتاد سال 80 دولت اصلاحات، دولت مستقر رسما از آقای معین حمایت کرد. یعنی خیلی. آقای معین کاندیدای آقای خاتمی بود در انتخابات سال 84، غیر از این بود؟
نه،
یعنی همزمان از چند نفر حمایت کرد؟
اصلا آقای خاتم از کسی حمایت نکرد شخصا خودشون. من اگه بخوام حالا در واقع خدمت شما عرض کنم، مثلا چون مرتبط بودم نزدیک، شد اون موقع ما فکر کنم 30 تا استاندار داشتیم، اگر حالا درست، بله 30 تا. من یادم میاد که مثلا تو استاندارها که به هر حال نزدیک بودیم و رفاقت و روابطی، مثلا دو تا از استانداران تمایل به کروبی داشتند، ولی از 28 تایی که در واقع باقی مونده بود، من احساسم این بود که بالغ بر 24 5شون از آقای هاشمی حمایت میکردند. یعنی فضای عمومی عرضم بزرگتون تو سطح استانداری ها بالغ بر 20 تاشون 60 70 درصدشون به سمت آقای هاشمی بود. تو خود
یعنی فضا بعد از 8 سال برگشت به سمت راست دوباره.
باز عرض کردم شما اگه میخواید آقای هاشمی رو راست عنوان کنید میشه اینو گفت، ولی من آقای هاشمی راست نمیدونم. آقای هاشمی رو توی دوره عرضم بزرگتون اول ریاست جمهوریش راست میدونم، حتی نه به معنایی که امروز وجودش. اونجا هم شما اگه دقت کنید آقای هاشمی وزیر کشورش عبدالله نوریه، وزیر فرهنگش معینه، وزیر ارشادش خاتمیه. آقای هاشمی همچنان عنصری است که در وسط میدان میسته و در این حال هم از جریان راست نیرو داره، هم جریان چپ، هم جریان میدان،
همون اعتدالی خب بودیم بهتر.
آره ایشون تو تمام حوزه ها از ابتدای انقلاب نشون داده که به هر حال نمایندگانی داره و ارتباطاتی داره. تو این فضای انتخاباتی خب دوستان عموما باور نمی‌کردن که آقای کروبی رأی داره، یعنی ذهنشون این بود که آقای کروبی رأی نداره. من یادم میاد همون روز در واقع صبح انتخابات تو وزارت کشور بودم، به هر حال از ستادها دعوت شده بودیم، من آمده بودم اونجا، وزیر وقت کشور آقای موسوی لاری خدا حفظشون کنه یه سوال کردن که پیش بینیتون چی از انتخابات. تمام دوستانی که اونجا تو اون جلسه بودن، همه از معاونین و مشاورین و بازرسان نزدیکان وزارت خونه، هر کی پیش بینی کرد. من گفتم که آقای کروبی و آقای هاشمی به مرحله دوم میرن. بعد اونجا اتفاقا دو تا از دوستان اونجا بودن، یادم میاد آقای عطریان عرضم بزرگتون به من تو جلسه هم بودم، گفتم که فلانی شیخ شما خیلی رای بیاره 800,000 تا. یعنی به هر حال فضای دوستان ما در اون سمت این بود که آقای کروبی اصلا رای نداره. من گفتم که خب خیلی جای دوری نمیره، امشب شما صبر بکنید ببینیم که تا 10 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته. و یادم میاد آقای مبلغ که موقع معاون سیاسی وزارت کشور بودن، اومدن از من سوال کردن که فلانی تو کارشناسی این چه حرفی داره میزنی، آقای کروبی تو لرستان رأی نداره بر اساس نظرسنجی که ما کردیم. من گفتم که آقای مبلغ، من مسئول امور استان ها و به شما بگم که آقای کروبی تو 10 تا استان اوله. گفت مگه میشه؟ گفتم که به همین جوابی که باید احتیان دادم به ایشون هم
واقعا دارم. اون شعار 50,000 تومان خیلی موثر بود، قبول
بله
دارید؟
بله قبول دارم. من میخوام بگم نگاه کنید، به هر حال تو انتخابات شما وقتی عمل میکنید، شعار مناسب، گفتمان مناسب، ظاهر در واقع عمل کرد، ستادی که میاد، رقیبی که وجود داره، اینها شاید صدها عامل هستن که کنار هم قرار میگیرن. و جالب اینه که ساعت 11 شروع شد آرا، فرداش مشخص شد که آقای کروبی تو 11 تا استان کشور اول شد، یعنی اون 10 تا که ما پیش بینی کرده بودیم شد 11 تا.
حالا بحث مشخصا روی یک شخصی آقای کروبی نبریم،
من
کل جریان اصلاحاتو میخوام بگم.
پیشبینی اینکه شما میگید چرا شکست خورد، پیشبینی نمی‌کردم.
اشتباه اصلاح طلبان در معرفی کاندیداهای متعدد. آره. یعنی به نظر شما آقای هاشمی هم به نفع آقای کروبی بعد انصراف میداد؟
حالا اونجا من در واقع خود من تو ستاد آقای کروبی ما اینجوری طراحی کرده بودیم، حالا فرصتی شد الان دارم میگم، ما قطعا میدونستیم که تو مرحله اول آقای هاشمی اوله، یعنی اینو ما اصلا شک نداشتیم، یعنی چند تا مفروض داشتیم. یک، انتخابات این دوره برای اولین بار دو مرحله ای میشود در سال 84، این اولین تجربه دو مرحله شدن انتخابات بود در 84 پیش اومد و این جزء پیش بینی ما بود. یعنی ما میدونستیم که هیچ کاندیدای امکانی که بتواند نصف به علاوه یک آرا رو بیاره وجود نداره. دو، قطعاً آقای هاشمی اول است. اینم مفروض دوم بود که پیش آمد. یعنی ما میدونستیم امکان این که آقای در واقع بخوایم تلاش بکنیم که بخوایم اول بشیم اصلا مقدور نبود. آقای هاشمی قطعاً اول داشت.
اگر کوتاه‌تر پاسخ بدید ما سالهای بعدی
اینا میگم. و سومین در واقع عنصر این بود که با توجه به فضای تخریبی که داشت شکل می‌گرفت، ما پیش‌بینی بود که هر کسی با آقای هاشمی وارد مرحله بعد بشه ممکنه که شانس رأی آوریش خیلی بیشتر بشه. یعنی ما فکر می‌کردیم
از کجا این پیش‌بینی تونست
فضای تخریبی که علیه آقای هاشمی شکل گرفته بود این بود که آقای هاشمی بیشترین رأیش رو تو مرحله اول میاره و از تو مرحله دوم بیشتر از این دیگه نمیتونه رأی رو در واقع جذب کنه، چون همه در واقع اینجا خودشون رقیب آقای هاشمی میدونستن. این طبیعی بود که اگه کسی تو فضای رقابتی نتونه، همه خودشون رقیب آقای هاشمی میدونستن، تمام نامزدهای موجود اون به عنوان قوی ترین نامزد. و چهار، ما بنام بر این بود که تلاش کنیم که آقای کروبی نفر دوم بشه تو انتخابات. یعنی با این روی کرد ما وارد ارزم بزرگتون
که برن دوره دوم و اون وقت
نفر دوم بشه. طبیعتا پیش بینی ما این بود که اگر کنار آقای هاشمی قرار بگیریم شانس این که ما بتوانیم رأی بیاریم تو مرحله دوم خیلی بیشتر بود تو مجموعه. این در واقع راهبردی بود که
یعنی برای مردم فرقی نمی‌کرد کی با هاشمی رقابت کنه. احمدی نژاد با کروبی فرقی نداشت، آقای کروبی هم میومد میبرد، احمدی نژاد هم اومد برد،
قطعا فرق میکرد تو مجموعه. اما نگاه کنید آقای هاشمی، ما حرف این بود که در مرحله اول تمام چون آقای هاشمی آدم شناخته شده بود نسبت به تمام نامزدهای موجود در اون صحنه و ایشون با تجربه شناختی که ازش وجود داشت تو مرحله اول تمام رأیایی که در واقع میتونست جذب بکنه جذب میکرد، فلذا اینجا در واقع رقیب های هاشمی مهم بود که رأی منفی که در واقع اینجا ممکنه جذب بشه یا در واقع رأی مثبتی که با هاشمی داده بشه تفاوتش طبیعتاً بستگی به رقیب داشت که این اتفاق براش میافتاد توی سیستم. اما قطعاً ما تو ذهنم این بود که شانس ما اگه به مرحله دوم بریم بیشتر خواهد بود.
آقای حق‌شناس، بریم سراغ انتخابات سال 88 که یک به هر حال بحران سیاسی به حساب میاد در تاریخ پس از انقلاب اسلامی و ماجرای پس از انتخابات. به نظر شما رفتار جریان اصلاحات پس از انتخابات در نسبت به نتیجه انتخابات رفتار اصلاح طلبانه ای بود؟ یعنی در چارچوب نظری و سلیقه سیاسی اصلاح طلبان اینه، همچین رفتارهایی می گنجه؟
ارزم بودتون سال
این که نتیجه انتخابات رو نپذیرن، مردم رو دعوت به آمدن به خیابان بکنن، قانون رو نپذیرن، علیه شورای نگهبان بیانیه بدن، این رفتار اصلاح طلبانه است؟ یعنی اصلاح طلبی این رو پیش بینی کرده که در موقع لزوم علیه نهادهای قانونی و قانون شورش بکنه؟
بکنید اصلاح طلبی که از شاخصه اصلیش ارزم بودتون رعایت قانون هست، یعنی قانون مداری که از مهمترین شاخصهای جریان اصلاح طلبیه و هیچ وقت هم از این در واقع به نظر من عدول نکرده. یعنی بحث توجه به حقوق اساسی مردم، توجه به مبانی در واقع موجود و شناخته شده که اولویت گفتمان بر در واقع رفتارهای خشونت آمیز خشونت ورزی که ممکنه جامعه رو درگیر خودش بکنه، توجه به منافع ملی و عرضم بزرگتون توجه به حقوق اساسی که مصرح است در قانون اساسی، اینا در واقع از شاخص‌های اصلی جریان اصلاح طلبی است که به نظر من هیچ وقت از اون هم عدول نکرده و حتی در سال 88 هم به نظرم پایبند بود به این ماجرا تو این فضا. ما اگر شما در واقع علاقه من باشید،
یعنی کشوندن مردم به خیابون پایبندی به قانونه،
اگر ما بخوایم در واقع در حد چند جمله بخوایم ورود کنیم که شاید ما امروز شب در واقع گفتگون راجع به سال 88 نیست، من خودم این آمادگی رو اعلام میکنم خدمت شما اگر لازم دیدید.
نه ما داریم تعریف اصلاح طلبی رو مرور میکنیم از ابتدا تا الان،
یعنی
واقعا مقطعی که نمیشه رفتار اصلاح طلبی رو درک کرد اون مقطعه.
خب من همین
رو توضیح داد برای مردم
تو سال 88، یعنی این مقوله شاید به طلبه یه برنامه دو ساعته رو شما هم اگه آمادگی داشته باشید، افق آمادگی داشته باشه، تو فضای مناسبی که شاید مثلا قبل از انتخابات هم نباشه، اینو به عنوان یکی از گره های اصلی موضوع من پیشنهادم اینه، اتفاقا استقبالم میکنم و حتی من فکر میکنم فرصت مناسبی است که ما کم کم ورود کنیم. به هر حال جز گره های که گشوده نشده و همچنان مانده و لازم که در موردش گفتگو بشه و بحث بشه.
کم گفتگو نشده آقای دکتر، این طرف همه گفتگو، این حرفا کدومه؟
یک طرف
چرا یک طرفه؟
قطعا نگاه کنید، شما
الان شما رئیس جمهور دارید، رئیس جمهور دارید که طرف شما ماست، شما شماعت میکنید، در مواقع مختلف داره صحبت میکنه،
توی موضوع
روزنامه های جریان شما بیشتر از روزنامه های جریان رقیبتونه، اینو قبول دارید؟ روزنامه شما بیشتره؟
نه اصلا قبول ندارم. جناب یامین‌پور شما میدونید که خودتون هم کارشناسید، هم رشتتون سیاسیه، هم فضای گفتمانی دستتونه، تلویزیون، رادیو، صدا و سیما کاملا در اختیار در واقع جریان منتقد این حوزه است. دوستانی که تو این حوزه حرف دارن برای گفتن متهمن، یک طرفه داره در واقع علیهشون صحبت میشه، سخن گفته میشه، حتی بهشون در واقع اهانت میشه و فرصتی برای دفاع از خودشون پیدا نمیکنن. منم ملاحظات شما و صدا سیما رو میدونم، فعلا هم نمیخوام وارد این بخش بشم و دوست ندارم هم که در واقع وارد بحثی بشیم که خود نکرده ابتر.
من یک سوال خیلی انضمامی و روشن دارم میپرسم.
بله.
ببینید
من خودم خدمت شما بگم که قطعا جریان اصلاح طلب تو این فضای سال 88 یک در واقع مجموعی از اتفاقات افتاد که تمام جریان های سیاسی تو اون فضا ارزم بزرگ متضرر شدند. یعنی من اینو قبلا هم گفتم که از اتفاقات سال 88
شکی نیست،
هیچ کس سود
شکی
نبود.
نیست. بله لطمه به نظام
بیشترین ضربه
رو حیثیت انقلاب بله. بود
بیشترین لطمه رو نظام سیاسی ما خورد، مردم خوردند. حتی
جریان موضوع ما اصلاح طلبان
جریان، حتی میخوام بگم جریان اصلاح طلب بیشترین لطمه رو خورد،
حتما همینطوره.
جریان سودگران لطمه خورد این ماجرا. من قبلا هم گفتم که تو جریان 88 اگر یک طیف یک نفر برنده داشته باشه، طیف های احمدی نژاد و سلام، دیگه برنده دیگه نداریم تو این سیستم تو سال 88. و این در واقع به نظر من فرصت خوبیه برای شما دوستان که بخوام ورود کنید. اما قطعا جریان اصلاح طلبم به نظر من اشتباهاتی داشت، من این رد نمی کنم تو این حوزه، ولی اگه ما بخوام نسبی نگاه کنیم و منصفانه اشتباهات طرف مقابل رو نمیتونیم نادیده بگیریم، در مورد سخن نگیم، اجازه طرح مطلب ندیم و فقط بیام یک طرف ایستیم. به هر حال وقتی که قضاوت مطرح میشه یک طرف نباید پیش قاضی رفت.
خب اینطور نیست، من کاملا حرف شما رو تایید میکنم و اینجا هم یک طرفه نبودیم. واقعش اینه که در همین برنامه بارها نسبت به دولت آقای احمدی نژاد، رفتار شخص آقای احمدی نژاد، فارغ از اینکه موضوع برنامه یا شبکه چی باشه، حرف زده شده و مناظرات متعددی در این باره انجام شده. خود منده مجری مناظره سال 88 بودم، شما خاطرتون هست سال 89. بس اصلا این نیست. ببینید موضوع برنامه ما اصلاح طلبی است. اصلاح طلبی با شعار قانون آغاز شد. من خاطرم نمیره این کلمه بسامد کلمه قانونگرایی و
بله.
قانونمداری آنچنان زیاد بود. حالا من یه سوال روشن دارم میپرسم. ببینید این که کل جریان اصلاحات پس از انتخاب 88 دعوت بهش قانون شکنی کرد، اینو چطور ما باید بفهمیم؟
نه نکرد، کل جریان اصلاحات نکرد این رو،
یعنی بخشی از جریان
رو کرد. میخوام خدمت رو عرض کنم، نکنید یه بخشی از اتفاقات 88 که رخ داد اصلا دعوتی نبود. من میخوام بگم که اتفاقی که افتاد همینه. شما نکنید تو سال 88 یک نتیجه میاد در مورد انتخابات اعلام میشه، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و خود نامزدها نتیجه انتخابات رو نمیپذیرن. نگاه کنید انتخابات 4 نفر رو داره که یکیش رئیس جمهور مستقره و 3 نامزد. هر 3 نامزدهای موجود به نتیجه انتخابات اعتراض دارن، هر 3 که یکیشون اصلاح طلب نیست. خب این چه انتخاباتی که از 4 نفر 3 تاش معترضه؟ این روند اجرای انتخابات با اشکال روبرو
حرفی نیست. خب آیه اصلا
من دونه دونه رد می‌کنم. خب دونه دونه میام برای اینکه برسم به فرمایش شما.
هنوز انتخابات تمام نشده، یه دعوتایی داره اتفاق میفته. من حرفم اینه، ببینید ما الان نمیخوایم بگیم که اصلاح طلبان همشون یه قشرن یه طیفن. شما از نزدیکان آقای کروبی هستید، یعنی شاید از شما نزدیکتر به آقای کروبی ما کمتر کسی داشته باشیم در کشور. خب رفتار آقای کروبی مشخصا، حالا ما نگیم همه اصلاح طلبان که شما در واقع مناقشه نکنید در سوال ما، رفتار آقای کروبی بعد از انتخابات 88 ولو اینکه برای خودش دلایل منطقی داشته که نتایج انتخابات رو نپذیره، رفتار آقای کروبی اصلاح طلبانه بود؟
شما اگه میگید اصلاح طلبانه
مدارانه بود،
من میخوام اینو بگم که خود شما در واقع جایگزین آقای کروبی خودتون رو بذارید، ایشون وارد یک فضای انتخاباتی میشه و میخواد تو جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیره، بعد تو این روند که علالقادی میخواد از حقوق ملت هم دفاع کنه، احساس میکنه که در فضای در واقع اجرای انتخابات خود ایشون مورد ظلم قرار گرفته، نه شخصش بلکه آرایی که به ایشون اعتماد کردن و به حساب ایشون ریخته شده و اون جامعه که ایشون رو در واقع نماینده خودش قرار داده، براش در واقع این ذهنیت پیش اومده که این شخصی که در واقع نمیتونه از آراء خودش حفاظت کنه چطور میخواد از ملت دفاع کنه. عملا روی کردی که اینجا آقای کروبی با داشته باشه در دفاع از آراء ملت و در دفاعی که از آرایی که به صندوق ریخته شده به نفع ایشون چگونه است؟
یعنی شخص آقای کروبی از قانون اساسی، از شورای نگهبان، از شخص رهبر معظم انقلاب که چند روز پس از انتخابات میاد شفاف سازی میکنه، تبیین میکنه، ارجاع میده به در واقع شورای نگهبان، درخواست میکنه. ببین چند تا درخواست روشن وجود داشت. من الان نمیخوام اصولگرایان رو تبرئه کنم، کما اینکه برنامه قبلی که با هنر داشتیم به سری از اصولگرایان به منده معترض شدن که تو اصولگرایی رو تخریب کردی. نه واقعا نه نیت تخریب اصولگرایی داریم، نه ما میخوایم شفاف سازی کنیم. ما آینه ای هستیم برای طرح یک سوالاتی. یک سوال
اینجا، شما یک در واقع مجری هستید. مجری یعنی در واقع در جایگاه قاضی نشسته، علال قاعده باید متناسب با آنچه که در واقع مخاطبش انتظار داره.
احسن، دقیقا همینه.
شما نکنید چه سوالی که ممکن به ذهن اصولگرایی که داریم برنامه رو میبینه، چه اصلاح طلبی که میبینه و چه که حتی کسی که نسبت با انقلاب هم
نداره. دقیقا همین آقای افشار، شما اصلاح طلبان این سوال رو میپرسن اتفاقا.
جامعه مخاطب تو باید
توجه جوانان این اصولگرایی که سوالشون معلومه، یعنی اونایی که منتقد جریان فتنه هستن که موضوعشون معلومه، اونهایی که سمپاتن این سوال رو میپرسن که آیا بزرگان ما امثال آقای دکتر حقشناس بعد از انتخابات سال 88 اصلاح طلبانه رفتار کردن؟ یعنی باید ما رو میکشوندن به خیابونها که اون وقت ما اینقدر ضرر متحمل بشیم، که اون وقت رهبر معظم انقلاب بعد از 7 سال بیان بگن که ما با این جریان قهریم، آشتی هم نمی کنیم. یعنی ببین من حرفم اینه، همونطوری که شما پذیرفتید، من نمیخوام شما رو مجبور کنم به اعتراف به اشتباه.
اصلا بحث من اعتراف،
ببینید مسئله اینه، آخه مسئله لاینحل باقی مونده. شما از نزدیکان آقای کروبی هستید.
به شما بگم، من موازم راجع به سال 88 خیلی روشن و شفافه. من حتی در سالگرد سال 88 روزنامه هفتنامه شما وابسته به ارگان مؤتلفه اسلامی با من مصاحبه کرد و اتفاقا نظر من رو جویا شد راجع به 88. من اتفاقا میخوام بگم که تو همونجا من به دوستان مؤتلفم گفتم من اتفاقا نگاهم به 88 به شدت نزدیک به نگاه مرحوم عسکر اولادیه و اینجا باید به هر حال ذکر خیری کنم از این شخصیت. انصافا
ایشون کلمه مفتون رو به کار بردن،
پر سابقه زحمت کشیده. به هر حال ایشون 10-12 سال از عمرشون قبل از انقلاب زندان بودن، بعد از انقلاب هم واقعا متعادل در خیلی از حوزه ها عمل کردن. توی داستان حوادث سال 88 که من خودم ترجیح میدم از کلمه فتنه استفاده نکنم، میگم که اگه ما میخواییم ورود کنیم به ماجرا، بهتره که جایی که شما نشستید کلماتی به کار برده بشه که جامعه و مخاطب احساس نکنه که شما پیش داوری دارید. ممکنه که بلاز شخصی شما سر کلاستون، سر نمیدونم موضع سیاسی حزبیتون یا شخصیتون کاملا آزادید. من خودم حتی تو کلاسم این کارو میکنم، به بچه‌ها میگم که من ممکنه یک فعال اصلاح طلب شناخته شده باشم، اما وقتی تو کلاس میام معلمم، یعنی اونجا میذارم پشت در.
یعنی شما میگید که فتنه هم استفاده نکنم؟
نه شما
مختاری. احتمالاً جلوتر بریم شما میگید که نه. احتمال تقلب رو هم بپذیرید.
نه نه شما مختارید که استفاده بکنید نکنید. من اصلا توصیه به شما نمیکنم.
اشکال نداره. من هم یه باری استفاده کردم، میگم دیگه استفاده نمیکنم.
من خودم نمیکنم. از این کلمه استفاده نمیکنم توی مجموعه. چرا نمیکنم؟ حتی میخوام بگم که یادم میاد
های اسکرولادی رو فراموش نکنم.
آره دارم راجع به همین کلمات استفاده میکنم. توی اتفاقا با هفته‌نامه پنجره من مصاحبه داشتم متعلق با حداد عادل. اونجا اتفاقا سر بحث‌های مشایین‌ها بود. ایشون خبرنگارش اومد از کلمه انحراف استفاده کرد، گروه منحرفین. گفتم من دوست ندارم که وقتی که داریم وارد ادبیات سیاسی میشیم با این معلم ما بیایم برچسب بزنیم. مثلا ببین ما یه گروه منحرفن، یه گروه مثلا اهل فتنه، یه گروه متحجرن، یه گروه
باهاش. شما من گفتید سعی جای کروبی باش، بعد در حالا میگم شما جای کی مثلا بگیم جای آی جنتی باش. شما جای آی جنتی. چند ماه قبل از انتخابات کمیته صیانت از آرا تشکیل میشه، بعد از انتخابات از اسرائیل و نمیدونم آمریکا و همه میان هم صدا میشن با بخشی از جریان رقیب و در واقع شرکت کننده در انتخابات، و بعد هر چقدر رهبری داره فضا ایجاد میکنه که اون جریان برگردن به سمت قانون و به سمت شورای نگهبان، اونها با دشمنان رسمی نظام، با سازمان مجاهدینی ها، منافقین ها، سلطنت ها فاصله گذاری نمی کنن. حالا من اون از باب مصاحبه عرض کردم که شما جای اصلا جای مردم چه صحنه ای رو دارن میبینن.
خوبه بخونید. من میگم که اگر ما قبول کنیم که تو همون برمیگردم به فرمایش های
اگر برگردید شنبه بعد از انتخابات 23 خرداد 88 میخوام از این سوال بگذرم. سوال مهمتری
اصلا دارم. میخواد بیسیدم وایسی من تا 12 شب در خدمت شما.
نه سوالای مهمتری دارم
تو این حوزه. من اتفاقا میخوام عرض کنم، نگاه کنید اشاره خوبی کردی به نام آیت الله جنتی. من میخوام بگم که تو همون انتخابات شما شورای نگهبان داوره، از 12 نفر 7 نفرشون به نفع احمدی نژاد اعلام موضع کرده. این چه داوریه؟ خب در مقابل چنین رفتاری شما تشکیل کمیته صیانت رو اشکال وارد میدونید، اما حمایت در واقع شورای نگهبان و آیت الله جنتی رو از یک نامزدی که تو انتخابات هست
در واقع بهش وارد نمیشه. نیستم که تقصیر رو تقصیر سهمیه بندی بکنم بگم تو اینقدر تقصیر ده.
خب ببینید تو هم فضا
نه ببین شما عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هستید. بله. سوال من روشنه. الان یه رو بدارم این سوال رو بپرسم. 23 خرداد 88 اصلاح طلب کار بهتری نمیتونه
بکنه. چرا؟ دارم دقیقاً به اون پاسخ میدم. من میگم که وقتی که مشورای نگهبان که داوره میاد وارد حمایت از این جریان میشه، اگر جریان مقابل اومد کمیته حمایت صیانت از آرا تشکیل داد، دیگه خیلی بهش ایراد وارد نمیشه کرد. در مقابل این اتفاق اون اتفاق معنی پیدا میکنه. یک طرف ما نمیتونیم به قاضی بریم تو این حوزه. در انتخاباتی که از 4 نفر 3 نفر بهش اعتراض دارن نمیتونیم بگیم چرا اصلاح طلبان، چون به هر حال آقای محسن رضایی معترضه، برادرش هم میاد اونجا در واقع لیست اعلام میکنه میگه اشکال داره این انتخابات.
ولی آقای محسن رضایی رفتار اصلاح طلبانه نشون داد.
نگاه کنید جناب،
قانون رو پذیرفت.
من یه بحث میخوام، اشکال تو انتخابات اشکال جدی وجود داشت، اینو بپذیریم. ما در تعداد بیش از 100 حوزه بیش از 100% آرا رو داشتیم، تو 2 استان بیش از 100% آرا رو داشتیم. انتخابات محل خدشه است.
این خاص سوالات
باید توجه بشه به این خواسته.
آقای ما ببینید، آقای محسن شما که خودتون وزارت کشوری بودید میدونید که از این دست اتفاقات در همه انتخابات ها رخ داده به عنوان تخلف.
یک بار فقط رخ داد
در
76 اینم توی یه استان، اینم لرستان که اونجا در واقع آی ناطق رأی آورد که اونجا 130% رأی داشت.
تخلفات رو عرض میکنم در بعضی از شهرستان ها، در بعضی از استان ها شما بهتر میدونید. اینکه به هر حال تخلفات، من اینو میخوام عرض بکنم، تخلفات در همه انتخابات ها بوده. یه قانون اساسی یک راهکار برای این کار گذاشته. شما اسم آقای محسن، من در موضع دفاع از آقای رضایی نیستم ها، متأسفانه اسم شما ایشون پذیرفت باز شماری آرا رو. قانون اساسی این رو پیش بینی کرده، شما نگمون پیش رهبری دعوت کرده که این کار اتفاق بیفته.
نکنید من موضع قبلی رو بگم که میخوام بگم که موضع شخص من چی بود. من باش هفته نامه شما هم که در واقع گفتگو کردم،
گفتم هفته نامه شما منظورشون هفته نامه من نیست، اسم هفته نامه شماست.
شورای مؤتلفه
اشتباه نشه
نه شهیدان مؤتلفه اسلامی در واقع ارگان مختلف است. اون هفته نامه که من گفتگو کردم، حتی اونجا اشارم کردم که در اتفاقاتی که افتاد بعد از اعلام رأی، اعتراضات عمومی بود. نکنید همون روز به قول آقای قالیباف 3 میلیون نفر تو خیابون تهران میان در اعتراض به در واقع این رأی. اولین بار در جمهوری
دارید از گردن خودتون باز میکنید قضیه.
من دارم نکنید خود میدم، نه میخوام بگم که عددی که اومد تو خیابون.
سوال، یک سوال رفتار. ببینید شما چون عضو شورای مرکز میکنید، شما در رفتار آقای کروبیان
فقط یه جمله
میگم، رفتار آقای کروبی رو بعد از انتخابات بی‌نقص میدونید؟
نه خیر، نه رفتارهای کروبی نقص بوده نه رفتارهای مهندس موسوی. خب اما مجموعه ماجرا رو کنید بعد میگم این قصه. اگه بخواد دو طرف رسیدگی بشه این باید بشه. من حتی سخنم
فتنه معناش همین آقای حق‌شناس، یعنی موضوع حل کردنش.
من حتی گفتم که من اگه میخواستم پیشنهاد بدم این بود که بعد از سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه که من اونو فصل الخطاب میدونستم، اگه میخواستم مشورتم بدم به در واقع بزرگان اصلاح طلب، این بود که بعد از اون دوستان میومدن بیانیه میدادن خطاب بهشون، اونجا استدلالاشون رو مطرح میکردن که آقا ما انتخاباتی که شکل گرفته بنا به این دلایل مورد قبول ما نیست، تو نتیجهش توی در واقع جمع‌بندی آرا توی موارد، اما با توجه به اینکه شما رو فصل خطاب این حوزه میدونیم از این ماجرا در واقع میگذریم و تمام. در واقع این شاید عملکرد مناسب تری بود برای این که کشور وارد در واقع اتفاقات نیفته که هزینه های غیر قابل در واقع.
بله، چون شنبه پس از اون سخنرانی مجدد فراخوان حضور در خیابان.
یه هفته بعدش ما تمام اتفاقات تا قبل از سخنرانی رو من میگم بدون دعوت بود، مردم در واقع
مجمع بعدش بیانیه مجمع افتاد. خاطرتون هست شما چون سابقه ارتباط نزدیک و لحاظ که عربی عضو مجمع روحانیون بوده، این مجمع روحانیون به معنی که از مؤثرترین احزاب سیاسی بعد از این ماجرا دعوت کرد مردم رو دوباره برای حضور در خیابان. یعنی خب حالا بماند این بحث رو. من به نظرم
من امیدوارم که چرا آقای کرم به فال نیک میگیرم این فرمایش رو، امیدوارم فرصتی فراهم بشه. بله. حتی برای کسانی که توی ماجرا در واقع مورد
دور نیست ان شاء الله سال بعد اگر فضا انتخابات به ما اجازه بده در بله. سالگرد انتخابات این بحثا ان شاء الله مفصل‌تر
طرفین بیان خیلی راحت، حتی دو طرف ماجرا بیان رو صحبت بشه، اشکالاتی که در وزارت کشور اتفاق افتاد تو نحوه انتخابات بنا موجیان، رفتارهایی که شکل گرفت تو خود شورا، رفتارهایی که تو فضای در واقع سیاسی شکل گرفت، همه اینا کنار هم دیگه است. اون موقع میگم خیلی خب اشتباهات 1 2 3 4 اصلاح طلب ها اصولگراها مجری وزارت کشور شورای نگهبان همه رو با هم ببینیم، اون موقع مشخص بشه آقا جون که سهم کی بیشتر بود در فاز انتخاباتی.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم، یه گلوی تازه بکنیم. ادامه
یکی از چیزایی که خیلی مهمه که حالا اینو نمیشه ازش بگذرم باید بگم، رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنم اما با کسی هم که میگوید که انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است با اونم همکاری کنم یا ازش حمایت کنم. این نمیشه. بنده موضعم در این مورد کاملا صریحه، من بارها گفتم برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح طلب و نمیدونم اصلاح طلب مدرن و سنتی و از اینایی که حرفایی که میزنن اینا مطرح نیست. من به این اسما اصلا اهمیتی نمیدم، توجه ندارم، به محتواها کار دارم. اما رو مسئله فتنه حساسم. کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است دیگه. از این صریح‌تر آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار امروز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، این قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن. این پدیده بسیار بدی است، پدیده زشتی است، این پدیده را اصلا نمیپسندیم ما.
شب شما بخیر. در خدمت جناب آقای دکتر حقشناس، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، رئیس جبهه اصلاح طلبان ایران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هستیم. آقای حقشناس، آیا آقای روحانی و دولتش نماینده اصلاح طلبان هستند؟ یعنی دولت آقای روحانی رو دولت اصلاح طلبان می‌دانید یا نه علل حساب از باب به هر حال بودن در قدرت پذیرفتید؟
برمیگردم به 92. فضای انتخابات، ما سال 91 اتفاقا فضای خیلی سنگینی بود متاسفانه. یکی از هزینه‌های سنگینی که نظام و مملکت و جریان‌های سیاسی دادند امنیتی شدن فضای بعد از 88 بود که خوشبختانه در سال 90 با انتخابات مجلس ما شاهد تغییر در واقع رویکرد سران جریان اصلاحات هستیم که خود منم خیلی موقع پیگیر بودم و به شدت مدافع که ما تو انتخابات مجلس باید حضور جدی داشته باشیم، ولی خب فضای تحریم بود متاسفانه. تو بدنه به خصوص تو جریان جنبش سبز ما شاهد بودیم که به شدت مقابله میشد و ما اونجا شاهد هستیم که جناب آقای خاتمی نهایتاً ایشون با حضورشون در انتخابات که تو دماوند میرن و رأی میدن عملا پشت میکنن به اون جریان تندرویی که حالا در واقع تو بدنه داشت و اثرگذار هم بود بعد از 88 و عملا ما یک نوع عقلانیت گرایی رو تو جریان اصلاحات میبینیم که آرام آرام میاد و شکل میگیره و وارد فضای انتخاباتی میشه. و توی 93 اونجا شاید که جبهه اصلاح طلبان ایران در واقع اونجا شکل گرفت، ما تو اون مقطع در واقع حدود 30 تا حزب کوچک هم بودیم که با احزاب در واقع بزرگ هنوز در واقع پیوند هم نخورده بودیم، ارتباط داشتیم، دیدارهایی رو با آقای ناطق، با آقای هاشمی، با آقای خاتمی و اونجا در واقع جمع‌بندی این بود که فضا به شدت متاسفانه متصلب سخته و فضا آماده نبود برای انتخابات. نامه رو خدمت مقام معظم رهبری نوشتیم و در واقع خواهش کردیم که فرصتی داده بشه احزاب خدمتشون برسن و اونجا هم بحث کردیم که ما میخوایم راجع به کاندیداتوری آقای خاتمی در واقع باشون گفتگو کنیم. این میشه گفت که اولین در واقع اتفاق یا جرقه بود که تو 91 تو همین زمانها بود بسته شد، شکل گرفت و بعد آرام آرام دیگه یخ فضای انتخابات تقریبا میشه گفت شکست و ما شاهد حضور آقای عارف در فضای انتخابات بودیم، اعلام حضور آقای جهانگیری مطرح شد و بعدم که تو مذاکراتی که من داشتم آقای خاتمی گفتن که آقای هاشمی میاد و دیگه شون قصد کاندیداتوری ندارن و نهایتا منجر به آمدن آقای هاشمی شد. آمدن آقای هاشمی به هر حال تا زمانی که ایشون توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نشده بودن، جریان اصلاح طلب به هر حال نظرش این بود که پشت سر ایشون قرار بگیره و رأیش هم مشخصا تو این بخش بود. اما با در واقع علنی شدن نظر شورای نگهبان، ما تو جریان اصلاح طلب میشه گفت دو تا نظر رو میدیدیم که وجود داره و تقریبا هم وزن بود. یک نظر این بود که در واقع دوستان گفتن که آقای عارف به عنوان چهره شاخص اصلاح طلبی، کسی که معاون اول آقای خاتمی بود و به هر حال سابقه وزارت و معاونت ریاست جمهوری رو داشت، سابقه ریاست دانشگاه تهرانی رو داشت، ایشون در واقع به عنوان کسی که جریان اصلاح طلب بیاد سراغ ایشون. تو خیلی از استان هم حتی جریان اصلاح طلب آمدن و وارد فعالیت ستاد ایشون شدن. اما بخشی از جریان اصلاح طلب خب پشت سر آقای روحانی بودن، مشخصا طیفی که با آقای هاشمی نزدیکتر بودن ما شاهد بودیم. خود دوستان کارگزاران کاملا نشون میدادن که علاقمند به حمایت از ایشون هستن. نهایتا منجر شد به ارجاع به نظرسنجی و در واقع تصمیمی که در هفته آخر توسط آقای خاتمی از آقای عارف درخواست شد که ایشون کنار برن و اون اتفاق تاریخی افتاد و اصلاح طلبان نشون دادن که قبل از اینکه خودشون در واقع مطرح باشن حاضرن از در واقع خودشون بگذرن و از در واقع چهرهای نظیم خودشون، برای که چهرهی که امکان کار بیشتری داره و توانمندی اداره امور رو داره، حتی اگر به خودشون هم تعلق خاطری متعلق نیست، رو ترجیح بدن و همه پشت سر آقای روحانی قرار گرفتن. بعد از این اتفاق هست که ما میبینیم که آقای روحانی در طول سه روز عملا از در واقع نظرسنجی که شاید تو اون مقطع 13-14% نشون میداد رسید به مرحله 51% و توانست که در انتخابات پیروز بشه.
یعنی پیروزی آقای روحانی رو ناشی از حمایت اصلاح طلبان
ازشون میدونید؟ دقیقاً. یعنی در واقع چند تا اتفاق افتاد. یک، کنار رفتن آقای عارف، حمایت اصلاح طلبان.
چون آقای هاشمی جایی گفته بود که آقای روحانی مثلا با حمایت من رئیس جمهور
آقای هاشمی رو من توی مکتب تو جریان اصلاح طلبی تعریف میکنم، حمایت آقای هاشمی قطعا موثره برای ایشون. و حتی من یه جایی هم اعلام کردم بودن آقای ولایتی توی در واقع فضای انتخاباتی و کنار کشیدن نکشیدن ایشون هم تقریبا اگر هم وزن کنار رفتن آقای عارف نباشه، اما شاید به نوعی تاثیرگذاری خودش رو داره.
ممکنه آقای ولایتی بودن از این حرف شما ناراحت بشه.
فکر نمی‌کنم، یعنی من فکر کنم آقای ولایتی امروز هم اگر تو اون مقطع می‌خواست دوباره تصمیم بگیره هم تصمیم رو می‌گرفت.
یعنی ایشون وایساد که آقای روحانی رأی بیاره.
به نظرم ایشون وایساد که کسی دیگه رأی نیاره
غیر از آقای روحانی.
بله، نه کسی دیگه رأی نیاره. اونجا برای توی مناظراتشون سمت و سوش کاملا روشنه.
این نه اینکه خودش یا اصولگرایان رأی بیارن.
آقای ولایتی مشخص بود که رأی نداره تو اون فضا کاملا، و به نظر من ایشون یک رفتار به شدت متمدنانه و در راستای منافع ملی از خودشون نشون دادن. یعنی بودن ایشون نشون میداد که به هر حال حضور ایشون، همونطور که آقای عارف کنار رفت اون ارزشو داشت، به نظر من ماندن آقای ولایتی همین ارزشو داشت. گرچه بعداً دوستان پایداری نامه‌ای که آقای مهدوی کنی بهشون رسید و خواستن منتشر کنن، من فکر می‌کنم که اتفاقاً این هیچی از ارزش‌های ولایتی کم نکرد، بلکه نشون داد که
نمی‌دونید معنای حرف شما چیه. معنای حرف شما اینه که آقای ولایتی اون ائتلاف سه نفره اصولگرایان رو سر کار گذاشته. معنای حرف اینه.
نه،
از این جهت گفتم آقای ولایتی ممکن ناراحت بشه.
نه.
چون اون ائتلاف آمده بود که یک کسی مثل آقای روحانی یا عارف رأی نیاره. نیت نگاه این بوده، نه اینکه بماند که خودشون رأی نیارن رقیب رأی بیاره.
تو اون سه نفر شاید مطرح نبود. شما اگه بودن ایشون کنار میرفت، به نظر من جریانی که ممکن بود که ادامه اون 8 سال گذشته باشه و آقای ولایتی هم منتقد اون 8 سال گذشته میدونن.
مگر آقای احمدی نژاد در انتخابات کاندیدا داشتن؟
من فکر کنم چهرهای نزدیک بهشون بودن تو انتخابات که طیف آقای احمدی نژاد بر واقع به حمایت ازشون پرداختن. یا اون تقابلی که آقای ولایتی با جلیل تو مناظره داشتن چیز کاملا روشنی بود که
خب حالا آقای ولایتی بگذاریم
نشون میده.
از آقای ولایتی
فلزا من خواهم بگم که تو 82 در توی 92 جریان اصلاح طلب کاملا نقش داره، ولی ترکیبیست. یعنی جریان اصلاح طلب
اینو فقط یادم اومد که چند روز پیش هم
آقای هاشمی
یادم اومد که چند روز پیش عطالله مهاجرانی یک مطلبی توییتی زده بود در واقع و همین رو گفته بود که ما تشکر میکنیم از آقای ولایتی در یه چیزی حالا شبیه این دقیقه شدم.
چهار تا جریان
رو که در انتخابات 92 آفرید
تو 92 من دقیقا ما یه ائتلاف چهارگانه داریم.
اگه زدید منحرف نشه چون ما وقتمون خیلی کمه. من سوال
خود این بود که آیا خودتون رو میدونید؟ من گفتم که چهار تا جریان رو میدونم. اصلاح طلبان، اعتدالگرایان یا در واقع شاخص های هاشمی، جریان راست خردگرا با محوریت های ناطق به نظر من تو مجموعه و اخشار خاکستری.
بله.
این مجموعه با همدیگه توانستن که رأی آقای در واقع روحانی رو تعمیم بکنن.
دولت آقای روحانی دولت اصلاح طلبانه ای بوده؟ رفتارش به نظر شما اصلاح طلبانه است؟
به نظر من دولت آقای روحانی ترکیب بود از تمام در واقع دولت های گذشته. حتی ما دولت های احمد نژاد هم توی دولت های روحانی میبینیم. به هر حال چهره مثل آقای پور محمدی یا آقای صالحی، اینها در واقع دو تا از وزرای آقای احمدی نژادن که تو این دولت حضور دارن و همچنان پرمعنا هم حضور دارن. از دولت آقای هاشمی، از دولت آقای خاتمی، از دولت مهندس موسوی هم تو این کابینه هستن.
یعنی شما
مجموعه از دولت های قبلی هستن که تو این دولت به نظرم حضور دارن و شاخصشون به هر حال نزدیکی به خدای روحانی.
یعنی علاقه مندید ادامه پیدا کنه این شیوه از حاکمیت دولت‌های روحانی رو؟ نمی‌خواید باش رقابت
طبیعتاً کنید. ما در واقع با مجلس طلب ترجیحمون این نیست. به همین دلیل ما ضمن حمایت 100% که تو این 4 سال از دولت‌های روحانی داشتیم، در این حال تمایزمون هم اعلام کردیم و به نوعی توقعاتمون هم اعلام کردیم و اینکه خیلی از خواسته ها به نظر میرسه که در دولت در واقع روحانی محقق نشده، که البته دلایلی داره، ولی ما در واقع تو این سال هم تحت عنوان حمایت مشروط خودمون پشت سر آقای روحانی بودیم، به خصوص در حوزه هایی که به نظر میرسید همراه و هم هدفیم، در حوزه مثل برجام، در دیدگاهایی که راجع حقوق اساسی مطرح میشه،
مشخصا راجع به انتخابات ریاست جمهوری قاطی،
بله،
تصمیم شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و جبهه اصلاح طلبان این هست که همچنان در کنار آقای روحانی باشه یا قرار باشه رقابت کنه؟
شورای عالی سیاست گذاری بحثایی کرده، حتی دیداری رو با جناب آقای روحانی داشتند حدود 2 هفته پیش. هیئت رئیسه شورای عالی ارزم بزرگتون سیاست گذاری و اونجا در واقع مباحثی مطرح شده. حتی به هر حال در مجموعه جریان اصلاح طلب امروز که از بحث‌های جدی یا دیدگاه جدی این هست که گفتمان اصلاح طلبی تو انتخابات نمیتونه غایب باشه. ما هم در 76، هم در 80، هم در 84 و هم در 88 و در 92، در تمام 5 دور گذشته که به هر حال از زمان تولد اصلاح طلب میذاره، جریان اصلاحات اونجا نماینده شاخص داشته که از گفتمان اصلاح طلبی اونجا اومده بحث کرده، دفاع کرده و نمایندگی کرده خواسته مردم رو و فضای اصلاح طلبی رو. ما نمیتونیم انتخاباتی رو در واقع در آینده در سال 96 داشته باشیم که در اونجا در واقع نمایندگان اصلاح طلب داوطلبانه حضور نداشته باشن. نه، حتما ما کاندیدا خواهیم داشت، خواهند آمد. حالا اگر فضا در واقع با محدودیت روبرو بشه، نهاد نظارتی مثلا من ایجاد کنه که دیالوگ از اختیارات ما نیست و از مشکلاتی که
ولی ترجیحتون اینه که کاندید اصلاح طلب در انتخابات حضور داشته؟
طبیعتاً.
چه ایرادی میبینید که میخواید رقابت کنید با آقای روحانی؟
ما نکنید، یکی بحث ایجابیه که ما در واقع میخوایم در واقع آنچه که باور داریم،
یعنی برنامه فوق‌العاده‌ای دارید برای حل طبیعتاً. مثلا مسائل معیشتی و اقتصادی.
به هر حال جریان اصلاح طلب نشون داده که در فضای در واقع جامعه هم رأی داره. تو شاخص‌ترینش برمیگرده به اتفاقی که در انتخابات مجلس افتاد. شما تو تهران کاملا اینو مشاهده کردید و شهرهای بزرگ و حتی در کلیت مجلس.
این یک سالی که مجلس در واقع در تهران حالا علل حساب لیست 30 نفری اصلاح طلبان رأی آورد، شما عمل کرده این لیست 30 نفرها رضایت دارید؟
نخونید، قطعا بهتر میتونستن به نظر من پیش ببرن وضعیت رو، اما به هر حال این ترکیب 30 نفره ترکیب بود که ما بخشی از جریان ارزم بزرگتون اصولگرایان درون مجلس رو هم ما وارد لیستمون کردیم که به هر حال با در واقع امضایی که پایین لیست بود اونها وارد فاز انتخاباتی شدن، که ما برخی در واقع بی‌تعهدی ها هم بعد از رفتن لیست امید به مجلس توسط جریانی که وارد لیست ما بودن رو شاهد بودیم که همچنان گله‌مندیم از اون رفتارها. اما در این حال من فکر می‌کنم که
منظورتون رأی ندادن به آقای عارف فری ریاست مجلس،
یکی از در واقع گله‌های ما این بود، یا حتی رأی دادنی که در واقع بخشی از جریان ارزم حضورتون لیست امید ما دیدیم که تو انتخابات حقوقدان‌های شورای نگهبان مثلا آمدن و به برخی از چهره‌هایی که کاملا به تندرویی مشخص بودن متاسف بودن رأی دادن، که خب این دور از انتظار ما بود. ما هم موقعم گله کردیم.
شما منو توصیه به من توصیه کردید که از برچسب زدن به دیگران پرهیز کنم، ولی دارید به حقوقدان‌های برخی آبرومند لساتی دانشگاه تهران برچسب تندرو میزنید.
برخی از اون که نسبت به بقیه تندروتر بودن. حالا اگر ایرادی بشه
پس همه تندرو هم بعضیشون تندروتر.
من عذرخواهی میکنم، من اینجا تذکر شما رو میپذیرم، ولی میخوام بگم که به هر حال وقتی 3 نفر معرفی میشن یا مثلا 4 نفر، شما حق انتخاب دارید و کسی که به نگاه اصلاح طلبان شما نزدیکتر باشه در واقع باید انتخاب بشه، اما به هر حال این رعایت نشد توی فضای انتخاباتی. من میخوام بگم که ما میتوانستیم، یعنی فهرست امید تو مجلس میتوانست بهتر هم عمل کنه با شما همراه هم، اما به هر حال نشان دهنده این است که جریان اصلاح طلب برای اداره کشور هم برنامه داره،
من سوالم همین بود، مثلا این 30 نفر تو این یک سال چه طرحی دادن تو مجلس که حالا اصلاح طلبان علاقمند به جریان اصلاح طلبی امیدوار بشن با یه برنامه فوق‌العاده‌ای سیستم شما، جریان شما میخواد دولت رو به دست بگیره. تو این یک سال چه اتفاقی واقعا، چه طرحی بجز این طرحهای پرسر و صدایی مثل اون طرح دوفوریتی بازداشت آدمایی که قرار سوال بپرسن یا تشکر از یه فیلمساز یا چیزای شبیه به این، شما یه طرح اقتصادی که مثلا بهش علاقمند باشید حالا
اون طرح مشترک دو طرف بود، مربوط به لیست امید نبود. بعضی از دوستان
امضای امثال آی عارف بعضی از آی کواکبیانی متحری،
اما نمایندگی از در واقع از در واقع فراکشن امید قطعا نبوده. اما در این حال قابل دفاع همونم از یه منظری، از منظر به نظرم پختگی نداره، در واقع دو فوریتش رای آورد. ما این یادمون باشه
متوجه.
خود محتوا را نبود.
سوال شما پس میفرمایید که در انتخابات رئیس جمهوری ترجیحتون این دست که یک کاندیدای اصلاح طلب با آقای روحانی
که
رقابت بکنه،
که وارد فاز در گفتمان اصلاح طلب نمایندگی کنه. یک
بله.
دو، قطعا ما در فضای انتخابات هست که یکی از رویکردهای ما بحث ائتلاف هست، یعنی قطعا ما به ائتلاف فکر میکنیم توی مجموعه. طبیعتا ائتلافی که در سال 92 هم جواب داد، این تو دستور کار ما هست که با جناب آقای روحانی و در واقع دیدگاهش به طور مشخص بر اساس وزنی که در واقع نماینده ارزم حضورتون اصلاح طلب میگیره، اونجا در واقع انتظار میره که تو برنامه ها، تو دیدگاه ها یا حتی توی مشارکت سیاسی نیروهای اصلاح طلب توی دولت میتونه در واقع تعیین کننده باشه، که البته این تصمیم گیری در این حوزه و اظهار نظر صریح و دقیق برمیگرده به جلسه که شورای عالی سیاست گذاری توی در واقع قبل از عید داره و اونجا نهایتا نظرش رو قطعی میکنه و اعلام میکنه. ولی امروز در جریان درون جریان شورای سیاست گذاری به هر حال یکی از دیدگاه ها حضور در واقع جریان اصلاح طلب به عنوان یک رقیبی است که بتونه اونجا این بخش رو نمایندگی کنه و حضور مؤثری در فضا داشته باشه، و حتی به نظر میسه حضور این جریان میتونه به کمک آقای روحانی بیاد، چون توی انتخاباتی که توی فضای رقابت انتخاباتی قطعا از جریان سودگرا همه میان که به هر حال جناب آقای روحانی رو مورد هجمه قرار بدن و وجود یکی دو تا نیروی اصلاح طلب کنارشون به نظر من به شدت کمک میکنه.
پس برای رقابت نمیمدید، برای حمایت اومدید.
من عرض میکنم نکنه رقابتی که قطعا حضور این مجموعه میتونه در واقع بخشی از دفاع از برنامه های روحانی رو هم که مشترک دیدگاه ما با آقای روحانی هست رو تقسیم بکنه و حضور جریان اصلاح طلب
مثل ماجره آقای کروبی، آقای طراحی شما برای آقای کروبی، آقای هاشمی سال 84 شبیه اون در میاد.
نیا کنید اینجا در واقع رقابت ها وقتی میاد بر اساسی که ما توی عرصه انتخابات عامل در واقع مطلق نیستیم، برای فضای انتخابات یه فضای دوسویه است. این که شما رقیب شما چه حرکتی میکنه و شما متناسب با اون باید حرکت کنید، و از طرف دیگه ناظری هم که اونجا وجود داره، به هر حال ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که داره چه تصمیمی میگیره و کیا وارد عرصه رقابت میشه. ما با تمام سناریوهای موجود رو ببینیم.
خیلی ممنون، من وقتم تموم
شده. پس من فقط یه اشاره کنم، اگر در حد یک دقیقه،
یک دقیقه هم وقت نداریم متاسفانه. خیلی اگر جمله کلیدی. خب متشکرم از حضور شما در برنامه، تشکر می‌کنم. اون هرشناس واقعش میگن این وقت اینجوری میکنن، یعنی بعد آنتن رو به ما بدید.
پس من فقط می‌خوام که تاکید رهبری انقلاب رو در سال 92 که شون رو 5 تا آیتم دست گذاشتن، مشارکت حداکثری، حضور همه سلایق در انتخابات، حق و ناس شمردن انتخابات و حضور همه ایرانیان حتی اگه جمهوری اسلامی قبول ندارند، ما اینو به عنوان سرتیتر در واقع برنامه اصلاح طلبی در امر انتخابات میدونیم. و از این هم فکر میکنم اگه عدول بشه علی‌القاعده همه آسیب خواهند دید.
سپاسگزارم آقای دکتر افشانس، لذت بردم از مباحثه با شما، گفتگوی با شما. آیا افتن در خدمت شماست. من خداحافظی میکنم به سهم خودم.
قسم همشه از من خدمتون، سپاس از اینکه پیام های زیادی رو بر ما ارسال کردین. عموما طرح سوال بود، چون زمانی نداریم که به این سوالات پاسخ بدیم، به رسم امانت نگه میداریم پیش خودم. انشاءالله در برنامه های دیگه با حضور چهره های دو طیف غالب در حوزه عرصه سیاست به این سوالات پاسخ بدیم. اما یکی از پیام‌ها که تقریبا محور بسیاری از نکاتی بود که شما مطرح کردون، یادداشت کردم براتون بخونم. اصلاح طلب یا اصولگرا همه باید انقلابی باشیم و پیرو ولایت. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.